اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبح بخیر. رویا زمانی هستم و برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را با تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان آغاز می کنم و سپس همکارم حفیظ آصفی گزارش های این برنامه خبری را تقدیم شما می کند. یک سخنگوی اردوی ایالات متحده در کابل دیروز گفت که 7 سرباز آمریکایی در یک حمله خودی در شمال افغانستان مجروح شدند. این در حالی است که مأموریت حمایت قاطع در افغانستان با نشر یک اعلامیه گلوله‌باری در قلعه اردوی 209 شاهین در ولسوالی دیدادی بلخ را تایید کرده گفت که در این رویداد چند سرباز آمریکایی زخمی شده است. اعلامیه کشته شدن سربازان آمریکایی و ناتو را در این حمله رد کرده میگوید یک سرباز افغان در این رویداد کشته و یک سرباز دیگر افغان مجروح شده است. سخنگوی اردوی آمریکا در مورد این که آیا مهاجم در بین کشته شدگان است چیزی نگفت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که یک کماندوی افغان که به طالبان وفادار بود بر سربازان خارجی آتشباری کرده 4 تن را کشته و 4 تن دیگر را زخمی کرده است. نیروهای بحری ایالات متحده و محافظان ساحلی جستجوی افراد ناپدید شده را که در اثر تصادم یک کشتی جنگی نیروهای بحری ایالات متحده با یک کشتی تجارتی در نزدیک سواحل ژاپن رخ داده است ادامه دادند. در اثر این تصادم کشتی آمریکایی شدیداً صدمه دیده، به شمول کپتانان 2 تن در آن زخمی و 7 تن از ملاحان ناپدید شده بود. کشتی صدمه دیده به پایگاه نظامی یوکوسوکوی ژاپن برگشتانده شده است، چون این تصادم بین 2 کشتی بسیار نادر بوده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از رئیس جمهور آن کشور نوشته است که هرگاه واشنگتن تعزیرات تازه بر مسکو وضع کند، چون این برخورد به گفته آقای پوتین روابط 2 جانبه میان 2 کشور را پیچیده تر خواهد ساخت. با آن هم آقای پوتین گفته است که قبل از وقت است در مورد واکنش احتمالی روسیه در مورد وضع تعزیرات احتمالی ایالات متحده بر آن کشور چیزی گفت. آقای پوتین همچنان گفته است که در صورت وضع تعزیرات روسیه مجبور خواهد شد تا تغییرات را در خود وارد کند، اما آن کشور با فروپاشی مواجه نخواهد شد. روز پنجشنبه گذشته از جمله 100 سناتور آمریکایی 98 تن آن به حمایت از وضع تعزیرات جدید علیه روسیه رای دادند. دلیل عمده وضع تعزیرات سنای آمریکا بر روسیه اتهام مداخله مسکو در انتخابات 2016 ایالات متحده خوانده شده است، اتهامی که از سوی روسیه بارها رد شده است. ایالات متحده آمریکا از آتش بس 48 ساعته‌ای که از سوی نیروهای حکومت سوریه در شمال آن کشور اعلام شده است حمایت می‌کند، اما مقامات گفتند که قبل از قضاوت در مورد نتایج آن انتظار دارند ببینند که چی اتفاق می‌افتد. ایتر نروت یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید این ابتکار از کلمات نه بلکه از نتایج آن قضاوت می‌شود. او افزود که مخالفین نیز باید حملات را متوقف ساخته تا آتش بس عملی شده و کمک‌های بشری به نیازمندان انتقال داده شود. این آتش بس که توسط شبکه خبری صنعا تلویزیون دولتی آن کشور اعلام شد از 12 شب به وقت محل آغاز می شود. از سوی هم ناظران حقوق بشر مستقر در بریتانیا بیان داشتند که درگیری و پرتاب توپخانه همچنان بعد از اعلام این آتش بس در شهر درا نیز شنیده شده است، اما یک رهبر شورشیان به خبرگزاری رویترز گفته است که در شدت جنگ کدام تغییر نیامده است. هزاران مظاهره کننده روز شنبه در مادرید پایتخت اسپانیا از حکومت آن کشور خواستند تا به تعهدات خود در قبال مهاجرین پابند بمانند و تعداد بیشتر آنان را در آن کشور بپذیرد. اسپانیا تعهد کرده است که 17300 پناهجو را از کشورهای جنگ زده مثل سوریه، عراق و لیبیا بپذیرد. این تعهد بخش از تعهدات گسترده اروپا به منظور کاهش بحران مهاجرت ها در کشورهای اروپایی است که در بیش از 2 سال گذشته به وجود آمده است. اعتراضات در اسپانیا توسط چندین سازمان غیر انتفاعی بین المللی به شمول عفو بین الملل در حال سازماندهی شده است که قرار است روز سه‌شنبه روز جهانی مهاجرت برگزار شود. کمیسیون اروپایی در سال 2015 میلادی ضرب الاجل را تعیین کرده بود که بر اساس آن تا ماه دسامبر که بر اساس آن تا ماه سپتامبر امسال 160,000 پناهجو را در سراسر اروپا بپذیرد، اما تا اوایل ماه جون سال جاری فقط 21,000 پناهجو از کان پذیر شدند. مقامات در سومالیا میگویند که در اثر درگیری ها میان سربازان حکومتی و تنروان الشباب در منطقه بوکل واقع در جنوب غرب آن کشور کم از کم 5 سرباز کشته و 12 تن دیگر زخمی شد. تنروان الشباب روز شنبه در این درگیری های مسلحانه با تفنگ و راکت انداز از هر سو به پایگاه نظامی حمله کرده و درگیری ها تا 1 ساعت ادامه یافت. در همین حال آتش بس میان دو شبه نظامی دو قبیله رقیب در یک شهر مرکزی سومالیا در 325 کیلومتری موگادیشو پایتخت سومالیا وضع شده که هدف آن ختم جنگ چند روزه می باشد که در آن 25 تن کشته شد. و تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز شنبه با باشندگان بلند منزل در لندن که آتش سوزی در آن رخ داده بود در حالی دیدن کرد که صدها مظاهره کننده خشمگین خواهان عدالت در مورد این حریق شدند. باشندگان این تعمیر 24 منزله میگویند بارها در مورد عدم مسئولیت آن بلند منزل به مقام ها اطلاع داده بودند، اما اقدام در مورد روی دست گرفته نشد. پلیس بریتانیا میگوید که حال به نظر می رسد که 58 نفر در آتش سوزی این بلند منزل در لندن کشته شده است. قبلا پلیس شمار تلفات در این رویداد را 30 نفر گفته بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان شنیدین. حالا توجه کنین به گزارش های این برنامه. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، بیجا شدگان از بیم داعش در ولسوالی پچیر و آگام ولایت ننگرهار در وضعیت بد قرار دارند و خواهان کمک هستند. گزارش را در این مورد از ضیاء الرحمن حسرت میشنویم.
محمد اکبر یکی از بیجا شدگان منطقه توربور در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار است که مدت 4 روز قبل به منطقه سلیمان خیل پچیراگام از بیم داعش کوچکشی کردند. محمد اکبر که همراه با ده‌ها فامیل دیگر در کنار جاده و در فضای باز به سر می‌برد، میگوید در حال منازل مسکونی شان مملو از کالاهایشان را در توربور باقی ماندند که داعش چاقو و برچه به دست وارد توربور شد. نه بستر است و نه چیز دیگر، فقط بر سر سرک افتادیم. برای کمک هنوز کسی نه آمده. بجا شدگان پچیراگام که هنوز آمار دقیقشان روشن نیست، اکثر در تاریکی شب توربور را ترک گفته و در مساحت 5 کیلومتر دور از آن محل در کنار جاده بسر میبرند. هنوز به تسهیلات صحی و غذایی دسترسی ندارند. این یک تن از بجا شدگانی است که به علت نبود محل بودی باش 4 فامیل در 2 اتاق بسر میبرند. ما 4-5 فامیل اینجا به سر میبریم و 2 اتاق است، اما در آنجا ما هستیم. هیچ چیزی نیست. کالاهایی که با خود آوردیم بیرون مانده، جای وجود ندارد. وضعیت خیلی بدی است. خیال یکی از باشندگان میگوید که مویسفیدان و مریضانشان در توربور باقی مانده چون آنان وسایل انتقال آنها را نداشتند. نیروهای افغان به هدف سرکوبی گروه داعش در پچیراگام در منطقه سلیمان خیل دورتر از توربور خط مقدم جنگ را ساختند و برای پیشروی به توربور در حال آمادگی هستند. یکی از قماندانان محلی قوای عملیات کننده که در تنگه سلیمان خیل حضور داشت به صدای آمریکا چنین بیان داشت:
فعلا ما آمدیم در ولسوالی پچیراگام که نمیجه موقعیت داریم در تنگه سلیمان خیل است که ما تصمیم داریم که به یاری خداوند به کمک مردم دیگه می تنگی سلیمان خیل که رسیدیم که به حساب کوه توربورا که داعش فعلا موجود است که ایجار پاکسازی بکنه. انشاءالله با فضل خداوند میشه روز ایران تصفیه و تلاشی خواهد کردیم.
دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که 19 گروه سروی را برای شناسایی بجا شدگان ولسوالی پچیراگام تشکیل دادند و به هدف کمک به آنها وارد محل شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
علاقمندی جوانان بامیان به ورزش بایسکل رانی در این ولایت افزایش یافته. برخی از جوانان میگن که با وجود امکانات اندک اونا تلاش میکنن تا به مسابقات ملی و بین المللی بایسکل رانی دست پیدا کنن. از سوی مقام های آمریت المپیک بامیان میگن که در ماه سرطان آینده تور دو بامیان با اشتراک ده ها دختر ورزشکار از ولایت بلخ، بامیان، کابل، هرات در این ولایت راه اندازی میشه. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میده.
جوانان ورزشکار در ولایت بامیان سال گذشته را یکی از پردستاوردترین سالها برای خود میخوانند. این ورزشکاران میگن که در سال گذشته به چندین مسابقه ملی و بین المللی بایسکل رانی راه یافته و اکنون آنان میخواهند این ورزش بیشتر از پیش در این ولایت رشد کند. در سالهای اخیر نهادهای مختلف حامی ورزش در ولایت بامیان مسابقات رشته های مختلف ورزشی را به هدف رشد صنعت سیاحت در این ولایت راه اندازی کردند که این امر سبب رو آوردن جوانان به خصوص دختران به رشته های ورزشی شده است. همه ساله با فرارسیدن فصل بهار و تابستان ورزشکاران به تمرینات بایسکل رانی که یکی از پرطرفدارترین رشته های ورزشی در بین دختران بامیانی شمرده می شود می پردازند. بانوان بایسکل ران می گویند که مصممند تا با تمرینات سخت در سال جاری به مسابقات بیشتر ملی و بین المللی راه یافته دستاوردهای بیشتر کسب کنند. طاهره شایگان بانوی ورزشکار بامیانی می گوید که به هدف اثبات توانمندی زنان افغان بایسکل رانی می کند.
ما هستیم و باید شروع کنیم و بیایم دستوی ورزیش و یعنی بتانیم مثلا به عنوان یک فرد در جامعه سهم بگیریم و در همچون مسابقات شرکت کنیم و بر کشور خود افتخار بیاریم اول شیم.
ورزش بایسکل رانی در ولایت بامیان از 4 سال بدین سود ترویج شده است. اکنون ده ها دختر و پسر ورزشکار کلب های ورزشی بایسکل رانی ایجاد کردند تا با رکاب زدن حضورشان را در اجتماع ثابت سازند. گرچند بایسکل رانی دختران در ابتدا با چالش های جدی از سوی علما و برخی از باشندگان بامیان مواجه شده بود، اما اکنون این رشته ورزشی به معمول ترین ورزش در میان دختران بامیانی مبدل شده است. در عین حال پسران ورزشکار در بامیان میگویند که آنان به هدف تشویق جوانان به رشته های ورزشی و مبارزه با مواد مخدر ورزش می کنند تا جوانان بیشتری را در این عرصه جذب نمایند. مهدی یکی دیگر از ورزشکاران بامیان می گوید که آنان با وجود کمبود امکانات ورزش می کند تا با ورزش وضعیت کنونی در کشور را تغییر دهد.
او منجر می شود برای روبیا را به اعتیاد، روبیا را به فرار از کشور. به مثال یک کس که می ورزش نکنه در سر این کمبود وسایل او رومیا رو به اعتیاد.
این ورزشکاران برگزاری مسابقات بین المللی اسکی در زمستان، مسابقات ملی بایسکل رانی و مسابقات دویش ماراتون را در سالهای اخیر امیدوار کننده خوانده میگویند که اکنون ورزش برای بسیاری از دختران و پسران جوان تبدیل به جزئی از فعالیت‌های روزمره ایشان شده است. رحمان همدرد جوانی که برنامه‌های نهادهای خارجی در زمینه رشد ورزش در بامیان را مؤثرتر از اقدامات دولت می‌داند میگوید:
دولت برخلاف وعده هایی که در بخش رشد ورزش داده بود هیچ گونه اقدام عملی نکرده، اما بیشتر مسابقاتی که در بامیان برگزار شده بیشتر نهادهای غیر دولتی و مؤسسات حمایت کردند.
آمریت المپیک بامیان با تایید برخی از مشکلات در زمینه ورزش میگوید که آنان تلاش دارند تا با ایجاد مراکز ورزشی مناسب زمینه بهتری را برای بانوان و پسران ورزشکار در این ولایت فراهم سازند. مقامات المپیک بامیان میگویند که در ماه سرطان سال جاری مسابقات ملی بایسکل رانی تور د بامیان با حضور دختران ورزشکار از ولایت هرات، کابل، بلخ و بامیان در مرکز این ولایت راه اندازی می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
گزارشگر رادیو آشنا از مقام های امنیتی در ولایت جوزجان نقل قول کرده که میگویند مخالفان مسلح دولت با استخدام اطفال اونا را چگونگی انجام حمله انتحاری آموزش میدن. میرویس بیژن گزارش میده.
استخدام و آموزش اطفال برای انجام حمله های انتحاری در جوزجان، مقام های محلی در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان تایید کردند که گروه دولت اسلامی یا داعش در روستاهای القانی، مغل و سردرین ولسوالی اطفال را برای انجام عملات انتحاری آموزش می دهند. باز محمد داور سرپرست ولسوالی در زاب این ولایت به صدای آمریکا میگوید در کنار آموزش اطفال برای انجام عملات انتحاری از سوی داعش این گروه تصمیم دارد که نصاب تعلیمی را برای نصاب خلافت اسلامی در مکاتب آغاز کند.
عملات انفجاری بله آره اطفال طبعا آموزش داده مینم آموزش همه است که مثلا نصاب تعلیمی جدید هم قریب شروع می شود مطابق او شما تدریس بکنید اینم آموزش اطفال است.
با گفته ولسوال درزاب جوزجان هم اکنون 95% ساحات این ولسوالی در تصرف گروه های طالبان و داعشیان است و فعالیت این گروه تا 2 کیلومتری ساختمان مرکز ولسوالی گسترش یافته است. اما سخنگوی والی جوزجان با رد موضوع آموزش اطفال از سوی داعشیان میگوید که فعالیت این گروه در روستاهای سردرم مغال و القانی جریان دارد و به اداره معارف تهدید کردند که باید مطابق تعلیم خلافت آنها عمل بکنند.
تلاش به این داره که نفوذ بکنه از مردم بیشتر قبولگیری بکنه و تلاش دشمن بوده و اقتدار در حکومت جذب کرده از محل ولی تاکنون از سربازگیری دشمن از اطفال و از شاگردان مکاتب در منطقه با ما هیچ گونه راپوری از نیروهای کشفی امنیتی ما نرسیده و هیچ گونه راپور از محل نداریم. اونا برای بزن تعریف داشتن که در مکاتی بیشتر گروت اسلامی و اون چیزایی که اونا میخوان تدریس کنه.
اما حفیظ خاشی عامر امنیت پلیس جوزجان با تایید این خبر به صدای امریکا میگوید که انجام هر گونه ظلم و جنایت از سوی داعشیان و طالبان بعید نیست.
اینا فکر که از وجود طفل 5 ساله که به نفع حساب تروریستی استفاده کنی تو انسان هست تو مسلمان هستی تو خلا فعلا هم سردار داشت داعش ها بگم ممکنه اینا میجا سر از ظلم بکنن هر کاری که از شما بیا دریغ نمیتونن بگن بذار تاریخ منابعی که برای ما چیزی گفته باشه ما تو چیزا نشیدیم ولی ما شنیدیم که گویا بچه تایر داشت آمده در اون دیگه اطفال از طریق فیسبوک ها ما دیدم که 4-5 تکلار چیز کردن و در دستانشون یک تفنگچه با رئیسن و بارا چیز نگرم ممکنی این
گفت. پیش از این گفته شده بود که ملک طاهروف پسر طاهر یلداش رهبر حزب تحریک اسلامی ازبکستان در ولسوالی های درزاب و قشتیپی ولایت جوزجان سربازگیری می کند و در برابر دولت مشغول سفارایی است. مقام های محلی در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان می گویند که مردم از ستم داعشیان و طالبان به سطوح آمدند و نیاز جدی است تا دولت برای پاکسازی این ساحات عملیات وسیعی را راه‌اندازی کنند. میرویس بژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
صندوق واژه ملل متحد برای اطفال یا یونیسف هشدار می‌دهد که 750 هزار کودک در شرق اوکراین با خطر امراض ناشی از آب آلوده در حال موجی هستند که جنگ دسترسی اونا را به آب پاک تهدید می‌کند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش در این مورد داره که برگردان دریش از هاشم حبیب زاده می‌شنویم.
ملل متحد تخمین زده است که از آغاز درگیری‌ها در شرق اوکراین میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان که از پشتیبانی روسیه برخوردارند در بیش از 3 سال گذشته در حدود 10,000 نفر کشته و بیش از 23,500 نفر دیگر زخمی شده است. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال هشدار می‌دهد که افزایش درگیری ها در ساحات تحت تصرف شورشیان زندگی های بیشتری را با خطر مواجه می سازد. این اداره گزارش می‌دهد که شدت اخیری که در جنگ رونما شده است، زیربنای حیاتی آب را صدمه رسانیده که این امر دسترسی 400 هزار نفر به شمول 100 هزار کودک را به آب تنها در هفته جاری برای 4 روز قطع کرده بود. صدمه‌های وارده به پایپ‌های آب ترمیم شده است. اما صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال می‌گوید که سایر زیربناها در شرق اوکراین که برای 3 میلیون نفر آب آشامیدنی فراهم می کند در خطر جنگ قرار دارد. کریستوفی بولیراک سخنگوی ملل متحد هشدار می دهد که اگر این ساختمان ها در جریان درگیری ها تخریب شود، خانواده های زیادی به شمول 750 هزار کودک از دسترسی به آب آشامیدنی محروم خواهند شد.
Why are we worried? It's because the children who are cut off from clean drinking water can quickly contract waterborne disease such as diarrhea.
ما به این دلیل نگرانیم که با قطع شدن آب آشامیدنی کودکان زودتر به امراض ناشی از آب آلوده مانند اسهال مصاب می شوند. دختران و پسران مجبور می شوند از منابع دیگر آب استفاده کنند یا منازلشان را ترک نموده خطرات جنگ و سوء استفاده را متقبل شده و به جاهای فرار کنند که آب آشامیدنی در آن قابل دسترس باشد.
صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال گزارش می دهد که در حدود 4 میلیون نفر در شرق اوکراین به معاونت های بشری نیاز دارند. این اداره می گوید که کودکان در میان آنان شاملند که در جریان این جنگ 3 ساله بیش از همه رنج دیدند. این اداره خیریه ملل متحد می گوید که 10,000 کودک با خطر ماین های تعبیه شده و سایر مواد منفجر ناشده نیز مواجهند. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال می گوید که در اکثر کودکان در شرق اوکراین علامات تشوشات روانی نیز مشاهده می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ایالات متحده به کشورهای السلوادور، گواتیمالا و هندوراس فشار میاره تا در مشارکت با واشنگتن کارهای بیشتری را در راستای توقف از مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و فساد اداری انجام بدن. گزارش نایچنگ خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنویم.
صدها هزار نفر سالانه از کشورهای السلوادور، گواتیمالا و هندوراس که به نام مثلث کشورهای شمالی نیز یاد میگردد فرار میکنند، جایی که فساد اداری و خشونت به بدترین شکل آن در جهان وجود دارد. این افراد فراری اکثر به ایالات متحده آمده و درخواست پناهندگی می دهند یا به گونه غیرقانونی زندگی می کنند. آنچه در آن کشورها اتفاق می افتد به گونه مستقیم بر منافع امنیتی و اقتصادی ایالات متحده تاثیرگذار می باشد. به همین دلیل رهبران و مقامات ارشد کشورهای آمریکای مرکزی در این هفته در شهر میامی گرد هم می آیند تا به نیازمندی هایی که بتواند امنیت و سرمایه گذاری را در منطقه بهبود بخشد رسیدگی کنند. به همین دلیل رهبران و مقامات ارشد کشورهای آمریکای مرکزی در این هفته در شهر میامی گرد هم آمدند تا به نیازمندی هایی که بتواند امنیت و سرمایه گذاری را در منطقه بهبود بخشد رسیدگی کنند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که آمریکای مرکزی فقط آغاز سفر است.
Central America is merely the beginning of a journey far for too many migrants fleeing poverty.
آمریکای مرکزی محض آغاز یک سفر برای مهاجران است که به خاطر فقر و خشونت فرار می کنند.
واشنگتن در قبال قاچاق مواد مخدر، گروه‌های تبهکار و مهاجرت‌های غیرقانونی لحن تندتر اختیار کرده است. ریک تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که باید یک جا کار صورت گیرد تا اقتصادهای ورشکسته جان تازه کسب کند.
In order to boost economic prosperity, it is imperative that we work together to strengthen the formal economy.
به هدف افزایش رفاه اقتصادی ضروری است که یک جا با هم کار کنیم تا اقتصاد رسمی را تقویت بخشیده و محرک‌های اقتصادی را که توسط مهاجرت غیرقانونی و سایر فعالیت‌های غیر مشروع را از بین ببریم، یک نیروی بشری که بر اساس قانون و نظم استوار باشد، جزء لاینفک رفاه در آمریکای مرکزی است.
در بیرون اتاق کنفرانس اعتراض کنندگان یک پیام متفاوت را می‌فرستند. آنان با اخراج اجباری مخالفت کرده خواهان تنوع بیشتر نژادها در این کشورند و از اداره رئیس جمهور ترامپ می‌خواهند تا به دلایل بنیادی و ریشه‌ای بحران‌های بشری در آمریکای مرکزی رسیدگی کند. کارشناسان مانند جیسن مارزاک از شورای اتلانتیک می‌گوید که شفافیت کلید است که اطمینان می‌دهد همکاری مالی واشنگتن در آمریکای مرکزی به درستی مصرف می‌شود.
What is critical is to make sure that the assistance that we provide.
مهم است تا اطمینان حاصل کنیم که همکاری را که ما فراهم میکنیم آن برنامه‌های را در بر میگیرد که میتواند واقعا یک تفاوت و تغییر را ایجاد کند و ما باید منطقه را از تعهدات درازمدت و دوامدارمان اطمینان دهیم.
مقامات ارشد کشورهای آمریکای مرکزی میگویند که آنان همان نگرانی های واشنگتن را دارند که باید آنان با احساس فوریت عمل کنند تا جرایم فراکشوری و مهاجرت غیرقانونی را پایان دهند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سیستم سختگیرانه امور مهاجرت دنگری باعث شده که حدود 7000 پناهجو بی سرنوشت در سربستان در تنگنا قرار گیرند. تامس بوک نماینده ویژه شورای اروپایی در امور مهاجران و پناهجویان که از دو کمپ مهاجران در هنگری دیدار کرده در صحبت با خبرگزاری رویتر گفت که این مهاجران از آزادی های خود محروم شدند. تفصیل بیشتر از جیلا سمیعی میشنویم.
مهاجرانی که در این کمپ ها بسر می برند آرزومند رفتن به کشورهای ثروتمند اروپایی بودند، اما حال در داخل این کمپ ها که دور آن را سیمهای خاردار فرا گرفته و مردم در داخل کانتینرها زندگی می کنند گیر ماندند. مهاجران مستقر در این کمپ ها حتی آزادانه رفت آمد کرده نمی توانند، مگر اینکه اجازه رفتن نزد دکتر را داشته باشند و یا اینکه به سربستان برگردند. تامس بوسک نماینده ویژه شورای اروپایی در امور مهاجران و پناهجویان گفت در گرمای تابستان که شدت حرارت به 30 درجه سانتیگراد می رسد داخل کانتینرها که دستگاه‌های سرد کننده ندارد چنان گرم می شود که بودن در آن طاقت فرساست. بوسک که در خارج از کمپی که در گذرگاه سرحدی تومپا قرار دارد با رویتر صحبت می کرد گفت
Let's say they call it camps, but I would say that according to the jurisprudence of the
مقام های هنگری به این محل کمپ میگویند، اما با در نظر داشت تفسیر محکمه حقوق بشر اروپا این کمپ نه بلکه محرومیت از آزادی هاست.
در این کمپ هایی که از کانتینر درست شده است حدود 400 مهاجر زندگی میکنند که از جنگ ها از سوریه، عراق و افغانستان فرار کردند. هنگری که عضو اتحادیه اروپایی است در اوج بحران مهاجرت در سال 2015 گذرگاه صدها هزار پناهجو به جانب غرب اروپا بود. مهاجرانی که از طریق ترکیه، یونان و کشورهای بالکان به جانب هنگری سرازیر شده بودند. برای جلوگیری از هجوم مهاجران به هنگری، حکومت ویکتور اوربن صدر اعظم آن کشور در امتداد سرحدات سیم خاردار کشیده و قوانین جدید را تصویب کرد که در کنار توافق اتحادیه اروپایی با ترکیه برای برگشت دادن پناهجویان در کاهش قابل ملاحظه مهاجران تازه وارد اثرگذار شد. صدر اعظم هنگری سیل مهاجرت ها را از شرق میانه و افریقا تهدید برای راه و رسم زندگی اروپایی ها عنوان می کند. بر اساس قوانینی که در اوایل سال جاری تصویب شد، تمام مهاجرانی که به هنگری داخل می شوند به شمول اطفال تا زمان طی مراحل درخواست پناهندگیشان باید در کمپ های روزک و تومپا در امتداد سرحد با سربستان که عضو اتحادیه اروپایی نیست جا به جا شوند. باید گفته شود که شمار اندکی از درخواست های پناهندگان تا حال قبول شده است. آقای بوسک بعد از دیدار با باشندگان این کمپ گفت
You know, they don't understand why they are there. Why they are in a closed camp or they call it prison. Why they ended.
مهاجران نمی‌دانند که چرا در این کمپ‌ها می‌باشند. آنان کمپ را زندان می‌خوانند و سوال می‌کردند که چه وقت از آنجا خارج خواهند شد.
تامس بوسک نماینده ویژه شورای اروپایی در امور مهاجران و پناهجویان گفت در این کمپ ها درخواست پناهندگی فقط 5 نفر در روز پذیرفته می شود تا طی مراحل گردد. به همین علت هزاران مهاجر به سرنوشت در سربستان گیر ماندند. از ماه اکتبر سال 2015 تا حال 334,820 سوری و 182,985 افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند که بیشترین آن در آلمان بوده است.
این بود داشته‌های برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که در اینجا به پایان رسید.